ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آخرین ساعت‌های دومین شب از آبان ماه هست. سلام می‌کنیم به شما از رادیو فردا، شمایی که مجله شبانگاهی ما رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و یکی از این همکاران فرهنگ قویمی هست که با دستی پر از خبر در استودیو است.
با درود فراوان، رسانه‌های مصر از عملیات جنگی وسیع ارتش این کشور از بامداد یکشنبه در صحرای سینا علیه پیکارجویان همقسم با داعش خبر داده و میگویند در نخستین ساعات این عملیات حدود 150 جنگجوی طرفدار این گروه کشته و زخمی شدند. به نوشته این رسانه‌ها شمار کشته شدگان افراد وابسته به گروه حکومت اسلامی در این عملیات 70 تن است و شمار مشابهی نیز زخمی شدند. بر پایه گزارش‌ها بخش بزرگی از تلفات پیکارجویان گروه انصار بیت المقدس از طریق حملات سنگین هوایی جنگنده‌های ارتش مصر علیه مواضع اسلامگرایان به بار آمده است. رسانه‌های مصر نیز می‌گویند این حملات از جمله واکنشی به تعرضات مسلحانه است که روز جمعه 30 مهر در صحرای سینا رخ داد. در حمله روز جمعه از سوی پیکارجویان همقسم با داعش به یک مقر نظامیان مصری در بخش عریش در شمال صحرای سینا، به گزارش وزارت کشور مصر دو نظامی مصری کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در خبر دیگر، آغاز درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در حلب پیش از پایان زمان آتش‌بس موقت میان دو طرف مانع از خروج مجروحان از منطقه شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه حملات هوایی دولت سوریه و هواپیماهای روسی شماری از مواضع شورشیان در غرب و شمال حلب را هدف قرار داده است. بر پایه گزارش‌ها دست کم 3 تن از شورشیان در ناحیه صلاح الدین و المشهد زخمی شدند. ساکنان و شورشیان که در حلب سنگر گرفتند به درخواست‌ها برای خروج از منطقه پاسخ مثبت ندادند و با وجود بمباران شدید چند روزه کماکان در این شهر باقی ماندند. رسانه‌های سوریه و مقام‌های روسی شورشیان را به جلوگیری از خروج مردم و استفاده از آنها به عنوان سپر دفاع انسانی متهم می‌کنند. از زمان آغاز حملات به حلب برای آزادی مناطق شرقی آن از دست مخالفان دست کم 2000 غیر نظامی زخمی و 500 نفر کشته شدند. در ایران در ادامه اعتراض‌ها به موضوع واگذاری زمینی به مساحت حدود 50000 متر مربع به یک مؤسسه خیریه، یک عضو شورای شهر اعلام کرد که شهرداری علاوه بر واگذاری زمین با قیمت ناچیز به این خیریه کمک مالی هم می‌کند. رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران به تازگی خبر داده بود که 49608 متر مربع زمین به قیمت هر متر مربع 149000 تومان به یک مؤسسه خیریه واگذار شده که زهرا سادات مشیر، همسر محمد باقر قالیباف شهردار تهران، یکی از اعضای هیئت امنای آن است. روز یکشنبه غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفت شهرداری تهران نه تنها به این خیریه زمین به توصیف او به صورت رایگان یا نزدیک به رایگان و با قیمت ناچیز واگذار کرده، بلکه هر ساله به این خیریه کمک مالی هم می‌کند. گزارش شماره یکشنبه روز شهر روزنامه شرق نیز حاکی از کمک چند میلیارد تومانی شهرداری به این مؤسسه در چند سال اخیر است. با این حال شهرداری تهران اعلام کرده که این زمین به نرخ کارشناسی روز واگذار شده و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و کاملا وقف عام است. و در خبر دیگر، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که برای سعید توسی از قاریان معروف قرآن که به سوء استفاده جنسی از شاگردانش متهم شده، به گفته او در مسئله و شکایت اعمال منافی عفت حکم قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، میزان غلام حسین محسنی ازری روز یکشنبه در یک نشست خبری این مطلب را بیان کرده و گفته پرونده سعید توسی 4 شاکی دارد. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود، خبرها را شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما را میشنوید. معرفی سه نامزد وزارت برای وزارتخانه های ارشاد و ورزش و آموزش و پرورش از سوی حسن روحانی.
در مجموع نارضایتی های بیرونی یا پاسخ به برخی از اعتراضاتی که دیگه بیش از حد بود، باید شده های روحانی به پذیر این تغییر رو بده.
سخنگوی قوه قضاییه گفته است نمایندگان مجلس نمیتوانند درخواست آزادی نرگس محمدی فعال مدنی زندانی را مطرح کنند.
در نقد وضعیت قضایی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، ورود به حوزه بازی با قوانین یا استفاده از تعابیر حقوقی خیلی نسبتی با واقعیت موجود برقرار نمیکنه.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده. اقلیم کردستان عراق گفته است نیروهایش موفق شدند شهرک بعشیقر واقع در شمال موصل را از تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش خارج کنند. این عملیات در چارچوب عملیات آزادسازی موصل آخرین شهر بزرگ عراق روی داده که همچنان در تصرف گروه داعش قرار داره. در همین حال در محورهای دیگه هم عملیات برای پیشروی به موصل ادامه داره. از ایلیا جزائری بشنویم.
در هفتمین روز از عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی موصل از تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش، نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق موفق شدند وارد شهرک بعشیقه شوند. بعشیقه شهرکی مهم و استراتژیک است که در 12 کیلومتری شمال شرق موصل قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خبر آزادسازی بعشیقه از تصرف داعش را مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار روز یکشنبه با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در اربیل اعلام کرده. از سوی بخش برتله در شرق موصل که پنج شنبه پیش نیروهای عراقی کنترل آن را اعلام کرده بودند، امروز بار دیگر شاهد درگیری بود. این درگیری هنگامی آغاز شد که نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق آغاز پیشروی خود را به سمت شهرک تلکیف اعلام کردند. تلکیف آخرین شهر مسکونی واقع در حومه موصل است که همچنان در تصرف شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی قرار دارد. سپهبد عبدالغنی الاسدی فرمانده سازمان مبارزه با تروریسم عراق درباره عملیات جاری در محور برتله به رادیو فردا میگوید:
عملیات به خوبی پیش میره، همان گونه که برنامه‌ریزی کرده بودیم. تا کنون هیچ مانعی نبود که باعث بشه حرکت ما کند بشه یا عقب نشینی کنیم. به امید خدا ما عقب نشینی نخواهیم داشت. نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم همیشه پیشروی میکنن. برتله قوی ترین خط دفاعی داعش، از شمال تا شرقش تنها به مدت 4 ساعت به کنترل ما در اومد. اکنون این منطقه تقریبا پاکسازی شده و تنها بازرسی ها در بعضی از مناطق برای یافتن اسلحه و انتحاری هایی که در تونل ها پنهان شدن ادامه داره. اونها در این منطقه تونل های زیادی حفر کردن اما نمیتونند باعث پایداری اونها بشه.
بخش برتله عمدتاً مسیحی نشین است. از این رو درگیری ها میراث تاریخی آنها را در معرض نابودی قرار می دهد. حاکم الزاملی رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق که برای قرار گرفتن در جریان عملیات به این محور رفته به رادیو فردا چنین می گوید:
ما اکنون در منطقه برتله هستیم. این منطقه عمدتاً مسیحی نشین است. شبک ها هم حضور دارند. اینها اقلیت هایی هستند که حمایت از آنها بسیار مهم است و پیامی اطمینان بخش به همه عراقی ها می رساند. عملیات در محور خازر به خوبی پیش می رود. نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم استفاده زیادی از اسلحه های سنگین همچون توپخانه و هواپیما نمی کند، زیرا ما نگران تخریب زیرساخت ها هستیم، به ویژه کلیساها. شمار زیادی کلیسا در منطقه برتله وجود دارد، از آنها محافظت می کنیم. داعشی ها را سعی می کنیم از ساختمان ها و خانه ها بیرون بیاوریم و سپس آنها را بکشیم.
محور دیگر عملیات نیروهای عراقی بخش الهمدانی است. دومین بخش بزرگ استان نینوا با 55 روستا. نیروهای لشکر نهم زرهی ارتش عراق از روز شنبه عملیات خود را در این بخش آغاز کرده و در حال پاکسازی روستاها و شهرهای این بخش از حضور شبه نظامیان داعش هستند تا در نهایت بتوانند شهر همدانیه را به طور کامل به کنترل خود درآورند. کریم عبدالرضا از نیروهای گردان توپخانه لشکر نهم ارتش عراق درباره این عملیات به رادیو فردا میگوید:
ما گردان توپخانه 109 لشکر 9 ارتش عراق هستیم. در حال پشتیبانی از واحدهای خط مقدمی. فاصله ما با مرکز شهر 17 کیلومتر. دشمن به زودی شکست می‌خوره. ما از ساعت 5 صبح حملات توپخانه‌ای رو آغاز کردیم. هیچ مقاومت خاصی هم از دشمن ندیدیم.
آن سوتر از موسل در استان الانبار واقع در غرب عراق، گزارش ها میگوید شبه نظامیان گروه داعش به شهرک الرتبه هم مرز با اردن حمله کردند، اقدامی که ممکن است در واکنش به عملیات موسل و برای دور کردن بخشی از نگاه ها از این عملیات باشد. حلقه محاصره بر گرد موسل تنگتر می شود. نیروهای عراقی هم به پیشروی های سریع خود ادامه می دهند، اما هنوز نمی توان تخمین زد این عملیات چه مدت زمانی طول خواهد کشید.
از ایلیا جزیری در مورد موسل شنیدید، که اقلیم کردستان عراق گفته نیروهاش موفق شدند شهرک بشیقه در شمال موسل را از طرف گروه موسوم به حکومت اسلامی خارج کنند. اما بشنویم از حلب، همزمان با تاکید سخنگوی کرملین بر مصمم بودن روسیه برای حفظ رژیم بشار اسد و پاکسازی سوریه از تروریست ها، بمباران حلب شدت گرفته. تنش‌ها بین روسیه و غرب هم رو به افزایش است و در حالی که غرب از احتمال ارتکاب دمشق و حامیانش روسیه و ایران به چیزی که جنایات جنگی خوانده سخن به میان آورده، مسکو روی کرده ائتلاف غربی در عراق رو مصداق جنایات جنگی دانسته. از آنا رایسکای بشنویم.
آتش بس سه روزه در حلب با سرگیری مجدد بمباران شدید به پایان رسید و سازمان‌های بین‌المللی اعلام کردند همچنان نتوانستند کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره برسانند، در حالی که دولت سوریه بار دیگر به استفاده از جنگ افزار شیمیایی متهم شده، آمریکا روسیه را نیز مسئول دانست و اعلام کرد کرملین با حمایت از اسد دست دمشق را برای کارزار نظامی علیه مردمش باز گذاشته است. نت پرایس، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه از همه اعضای سازمان ملل از جمله روسیه و ایران که به گفته وی به نیابت از حکومت اسد در حال انجام عملیات نظامی در سوریه هستند، خواست تا از تلاش‌ها برای جلوگیری از کاربرد سلاح شیمیایی حمایت کنند. روسیه به این اتهامات واکنش نشان نداد، اما در واکنش به نتایج نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل پیرامون اوضاع حلب از اینکه مسئولیت خشونت‌ها بر عهده مسکو نهاده می‌شود ابراز انزجار کرد و در بیانیه غرب را متهم کرد که نه تنها از تمایز میان گروه‌های افراطی و اپوزیسیون میان رو عاجز است، که صراحتاً از تروریسم حمایت می‌کند. مسکو همچنین از همپیمانی کشورهای عرب خلیج فارس با کشورهای غربی برای حمایت از تروریست ها انتقاد کرد. همچنین در ادامه این اتهامات، ایگور کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، اعلام کرد بر پایه اطلاعات مسکو، نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا دست کم دو حمله به حوالی کرکوک در عراق انجام دادند که تیان غیر نظامیان کشته شدند و از جمله مجلس سوگواری را به اجتماع نیروهای داعش اشتباه گرفته آن را بمباران کردند. او افزود مسکو این حملات را مصداق جنایات جنگی می‌داند. ائتلاف بین‌المللی هنوز صحت این اخبار رادیو تایید نکرده، اما چند روز گذشته بلژیک که به گفته روسیه هواپیماهایش در حوالی حلب به اهداف غیر نظامی حمله کرده بودند، مسکو را به دستکاری و پخش اطلاعات کذب متهم کرد که باعث بروز تنش شدید در روابط دیپلماتیک میان دو کشور شده. نیکلای سوانیدز، تحلیلگر سیاسی، میگوید بحران سوریه رابطه مسکو با تمام جهان را به چالش کشیده.
چی ما سوریه تو ستیوالی всю эту защиту Асада, чтобы нам забыли Крым روسیه گرفتار بحران سوریه و حمایت از اسد شد تا کشورهای متمدن الحاق کریمه را به فراموشی بسپارند و طی مبارزه مشترک با تروریسم به انزوای کرملین پایان دهند. اما جنگ قوانین خاص خودش را دارد و یک سال پس از آغاز عملیات نظامی در سوریه روابط ما با غرب بدترین دوره‌اش را پشت سر می‌گذارد. مناسبات ما با کشورهای سنی خاورمیانه با چالش روبروست و حتی با تهران تنها شریکمان در سوریه روابط پرفراز و نشیبی داریم و با ادامه پیشبرد منافع مسکو بی توجه به منافع تهران بعید نیست با ایران نیز با مشکل روبرو شویم.
در میان اتهامات متقابل با غرب، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت حل بحران سوریه سریع نخواهد بود و راهی جز همکاری‌های همه جانبه و مصالحه ندارد. او در این حال بر تغییر نپذیر بودن موضع روسیه تاکید کرد و به شبکه یک تلویزیون این کشور گفت
برخی کشورها قصد دارند بازی شیطانی انجام دهند و با استفاده از تروریست ها اسد را سرنگون کنند و برخی کشورها نیز با بیفکری تقاضا دارند که اسد کنارگیری کند. اما هیچ یک از آنها نمیگویند اگر اسد برود چه خواهد شد. تنها دو گزینه وجود دارد، یا اسد قدرت را در دست خواهد داشت یا جبهه النصره، و برای حل سیاسی این بحران اسد باید در قدرت باقی بماند.
مسکو در آغاز مداخله نظامی در سوریه همواره اعلام کرده بود برای جلوگیری از رخنه کردن حکومت اسلامی به قلمرو روسیه وارد این بحران شده. اما اکنون در روسیه توجه چندانی به حکومت اسلامی نمی شود، بلکه جبهه النصره که اکنون با نام فتح الشام فعالیت می کنند هدف اصلی حملات هوایی روسیه اعلام شده. این در حالی است که غرب مسکو را متهم می کند به بهانه حضور حداکثر 1000 جنگجوی جبهه النصره مخالفان میان روی اسد و غیر نظامیان را در حلب بمباران می کند. آن رئیسک رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش این هفته کارنامه به اظهار نظرها درباره سبد معیشتی کارگران در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. حسن روحانی روز یک شنبه با ارسال نامه‌ای به مجلس سه نفر از نامزدهای خودش رو برای تصدی پست سه وزارتخانه معرفی کرد. همزمان در مجلس شماری از نمایندگان به رئیس جمهور هشدار دادند تا نامزدها رو با اهداف سیاسی و انتخاباتی انتخاب نکنه. از جواد کوروشی بشنویم.
به رغم انتشار نامه حسن روحانی به رئیس مجلس و معرفی نامزدهای وزیران سه وزارتخانه در روز یکشنبه، همزمان شماری از نمایندگان ظاهراً بدون اطلاع از این نامه از آقای روحانی خواستند با دوری از منافع سیاسی و جناحی کسانی را معرفی کند که بتوانند مشکلات را حل کنند. یکی از نمایندگان مجلس به حسن روحانی هشدار داد که در انتخاب کاندیداهای وزارت رویکرد سیاسی نداشته باشد.
در مورد معرفی وزرای جدید افرادی رو معرفی بفرمایند که رئیس ستاد انتخابیشون نباشند، افرادی رو انتخاب کنند که صرفاً سیاسی و یک جریان خاص نباشند.
نماینده دیگری از رئیس جمهوری خواست کسانی را معرفی کند که از جناح خودش نباشد.
مبادا در حوزه و در حریم فرهنگی، چه در وزارت ورزش و جوانان، چه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چه در وزارت آموزش و پرورش، به روی کرد سیاسی و جناحی اقدام برزند.
و نماینده سومی گفت که اصلا این تغییرات انگیزه سیاسی و انتخاباتی دارد و مشکلی را حل نمی کند.
تغییر وزرای کابینه با رویکرد سیاسی و کارکرد انتخاباتی چه مشکلی از مردم حل میکنه؟ این تغییر تغییری تاکتیکی با رویکرد سیاسی و کارکرد انتخاباتی است.
حسن روحانی خود روز شنبه در همایش روستا و عشایر گفته بود که هر تصمیمی که بگیرد برخی رسانه‌های به گفته آقای روحانی بد اخلاق اعتراض دارند.
باید رسانه‌های ما از دروغ، اتهام، اختلاف، ایجاد تفرقه، جناح بندی‌های غیر ضرور دست بردارند. دولت برای ثبات وزیر عوض نکنه. اون روزنامه‌های بد اخلاق و اون سایت‌های بد اخلاق میگن چرا دولت چسبیده به این وزرا، اینا رو عوض نمی‌کنه. میره یک تغییر بده. همون بد اخلاقا میگن چرا دارن عوض میکنن.
از رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس پرسیدم رئیس جمهوری با این تغییر کابینه در این زمان چه اهدافی را دنبال میکنن.
به نظر میرسه که آقای روحانی در مجموع نمیخواست کابینه رو تغییر بده، وگرنه در هنگامی که مجلس جدید تشکیل شد که یه مدار همسوتر با دولت بود بهترین موقعیت برای این کار بود. اما در رابطه با این ستا وزارتخونه به نوعی میشه گفت فشارهایی که از بیرون بود و توقعات و به هر حال اعتراضاتی که بود به یه سرفصلی رسید که آقای روحانی پذیرفت که تغییر بده. خب همین شایبه انتخاباتی بودن رو هم به نوعی تقویت میکنه، ولی خب به هر حال ما دستگاه نیاسنجی نداریم، نمیتونیم دقیقاً تحلیل کنیم. ولی به هر حال اون ورزش خیلی ها ناراضی بودن، جنسش غیر سیاسی است، ولی اگه بخوام از منظر سیاسی نگاه کنم هر دو طیف از عملکرد وزیر ورزش ناراضی بودند. در آموزش پرورش از قضا بیشتر طرفداران آقای روحانی و حامیان ایشون که کانونهای صنفی معلمانی بودند که در انتخابات هم از آقای روحانی حمایت کردند، بیشتر معترضین اونها بودند. وزارت ارشاد زمین که هر دو جناح ناراضی بودند، انتقادات و اعتراضاتی داشتند، ولی انتقادات جریان سنتی و افراطی بیشتر بود. در مجموع نارضایتی‌های بیرونی یا پاسخ به برخی از اعتراضاتی که دیگه بیش از حد بود، مو باید شده های روحانی بپذیره این تغییر رو بده. تا دیروز مثلا اسم آقای نجفی هم مطرح بود، هر کاندیدی که کانونهای صنفی معلمان خیلی خواهان این بودن که ایشون عنوان نامزد به وزارت معرفی بشه، ولی ناگهان تغییر داده شد.
اما آیا مجلس شورای اسلامی به کاندیداهای پیشنهادی رئیس جمهوری رأی خواهد داد؟ رضا علیجانی:
نامزدهایی که معرفی شدن به نوعی در ادامه همون روش به حال محافظه‌کارانه است که آقای روحانی در چند ماهه اخیر داشته و سعی کرده تا حد ممکن فضا رو آروم نگه داره و به حال مسئله ساز نباشه تا این چند ماهه آخر بدون تنش بگذره. و از طرفی هم چون به هر حال رأی اصلاح طلبا رو فکر می‌کنم تصور آقای روحانی هست که در جیبش داره و به حال یه جاهایی بایستی رأی اقشار به هر حال غیر سیاسی و خاکستری رو جذب کنه، یه جاهایی هم حتی بخشی از محافظه‌کاران رو. بنابراین نامزدهایی که معرفی کرده رو تو این چارچوب باید دید. در معرفی نامزدها به هر حال همچنان نزدیکان خودش و کسانی که در دوره قبل البته برای وزارتخانه‌های دیگه معرفی شده بودن استفاده کرد، مجلس همدلانه تر با آقای روحانی برخورد بکنه. فکر میکنم که وزرای معرفی شده در مجلس رأی بیارن، چون که این اولین آزمون مجلس خواهد بود که آیا تسلیم این ضابطه و شاخصه خواهد شد یا نه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، رضا صالحی امیری، مسعود سلطانی فر و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را به ترتیب برای وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرده است. رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است و در آغاز کار دولت حسن روحانی 70 روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی را بر عهده داشته است. مسعود سلطانی فرد معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اعضای حزب اعتماد ملی است. آقای سلطانی فر عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود است و سابقه همکاری با حسن روحانی دارد و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی دارای درجه دکترا از دانشگاه امپریال کالج بریتانیا در رشته مهندسی زلزله است. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در آبان سال 93 از سوی رئیس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، اما اکثریت مجلس نهم به دلیل انتصاب او به اصطلاح فتنه 88 صلاحیت او را رد کرد. فتنه تعبیری است که اصولگرایان برای هواداران جنبش سبز در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند.
معرفی سه نامزد وزارت برای وزارتخانه های ارشاد و ورزش و آموزش و پرورش از سوی حسن روحانی روز یک شنبه صورت گرفت و اونها رو به مجلس معرفی کرد. جواد کوروشی در این زمینه گزارش میداد.
آقای الله خامنه‌ای که اطلاع شدن اینو شما روشن کنیم. خدا حافظ.
آقای شایعت مداری، شما که میگید آقای روحانی ملت رو گذاشته سر کار، خب اگه اون سر کار نظر ملت رو، خب شما میذارید که. خدایی یه داره فکر کن. با تشکر از افشاگری شما، یه شهروند بدبخت بیچاره از ایران.
شنیدم که سخنگوی قوه قضایی رژیم ملاها در پاسخ با نظر چند تا از نمایندگان مجلس گفت که نمیشد این حکم خانم نرگس محمدی تغییر دهی. پرسشی از من پیدا شد، چگونه شد که سال 65 بیشتر از اون زندانی ها حکمشان گرفتن؟ در گذراندن حکمشان بود، چرا اعدامشان کردن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طرق مختلف با ما در ارتباط باشید. همتون میتونید برای ما اسمس بفرستید به شماره 2048-799-599-800 و پیام های خودتون رو برای ما ارسال کنید. همونطور که تو این تلفن اخیر شنیدید، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به نامه برخی نمایندگان مجلس درباره نرگس محمدی فعال مدنی زندانی گفته اگر حکم قطعی بشه دادگاه نمیتونه به تعبیر او رأفت اسلامی رو در مورد فرد زندانی لحاظ کنه. غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه اعلام کرد نماینده‌های مجلس نمیتونن چنین تقاضاهایی رو مطرح کنند. تعدادی از نمایندگان مجلس هفته گذشته در مورد وضعیت نرگس محمدی به رئیس دستگاه قضایی نامه نوشتند و تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد این فعال سیاسی رو مطرح کردند. در این زمینه با مرتضی کاظمیان گفتگو کردم، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و از او پرسیدم تعبیر رأفت اسلامی از لحاظ حقوقی و سیاسی چه معنی داره.
در نقد وضعیت قضایی زندانیان سیاسی تغییراتی در ایران، از جمله اون چیزی که شامل خانم نرگس محمدی شده، به گمان من ورود به حوزه بازی با قوانین یا استفاده از تعبیر حقوقی خیلی نسبتی با واقعیت موجود برقرار نمی‌کنه. کما اینکه مثلا این حکم 16 سال زندانی که علیه خانم نرگس محمدی صادر شده، خب مطابق همین قوانین موجود قابل فهم نیست، چون حد اکثر باید این تجمیع بشه و تبدیل بشه به 10 سال حبس. صحبت آقای اژه‌ای در رابطه با بحث رأفت عملا به معنای این هستش که با استفاده از مستمسک‌هایی یا با استفاده از وسایل و امکاناتی که نهادهای امنیتی اطلاعاتی توصیه می‌کنند، احکام زندان تخفیف پیدا کنه یا به هر علت و دلیل اساسا منتفی بشه. اونچنان که مثلا در مورد زندانیانی که دو تابعیتی بودن شاهد بودیم که تحت فشارهای خارجی یا به دلیل ملاحظات سیاسی اساسا احکام دادگاه انقلاب نادیده گرفته شده. به خاطر این مجموع اظهار نظر آقای اژه‌ای، به ویژه این بخشی که ایشون تاکید میکنه حتی در دادگاه تجدید نظر هم میشه این تخفیف رو قائل شد و این رو یک اختیار قانونی توصیف میکنه، این به گمان من همون جایی است که امکان داده شده به دستگاه قضایی که تخفیف بده احکام رو یا حتی تشدید کنه احکام رو، زندان رو.
آقای کاظمیان، اشاره کردید به بعضی از موارد مرتبط با دو تابعیتی که حکم قطعی گرفتن و دوره زندان رو میگذروندن و با همین شرایطی که رأفت اسلامی خونده میشه آزاد شدن، به کشور دوم برگشتن. بنابراین آیا میشه گفت که اصلا شرایط ثابت و قابل وثوقی در این زمینه وجود داره برای آزادی یا حتی تخفیف حکم برخی از زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی؟
چون در جمهوری اسلامی با یک دستگاه قضایی مستقل و منصف ما روبرو نیستیم، طبیعتاً هر گونه تخفیف یا تشدید احکام برمیگرده به یک اراده سیاسی امنیتی. در مورد دو تابعیت‌ها هم به دلیل مناسبات تهران با کشورهای غربی به ویژه اونجایی که پای مسئله اقتصادی یا سیاسی امنیتی در میاد، در مواردی شاهد بودیم که این احکام کاملا تغییر کرده. اساسا در مورد دو تابعیتی ها هم جنس حقوقی قضایی نداره و کاملا از جنس سیاسی امنیتی هست.
دادستان کل کشور هم آقای کاظمیان هفته پیش گفت نماینده های مجلس خواستار حمایت از کسانی هستند که پرونده هایی دارن که به گفته دادستان کل کشور وضعیت مناسبی این پرونده ها ندارن. این تناسب وضعیت اونطور که شما گفتید وضعیت اقتصادی و سیاسی تعیین میکنه با این حساب.
متاسفانه دادستان کل کشور یکی از بلندگوها و نمادهای اردوگاه راست افراطی در ایران محسوب میشه. عملا دارن یک نگاه و رویکرد امنیتی سیاسی رو تعقیب میکنن، البته با استفاده از اهرم قضایی و بازوهای سخت افزاری که در اختیار دارن، از جمله دادگاه انقلاب و صدور احکام زندان.
مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه که با رادیو فردا صحبت می‌کرد. این آخرین گفتگویی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. خیلی از شما ممنونیم که در نیم ساعت گذشته ما رو در این مجله همراهی کردید. شب بر شما خوش، هر جایی که هستید.